أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات بلند خط بفرمایید. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام که منتقم حقیقی اهل بیت علیهم السلام هست صلوات بلند خط بفرمایید. خب ما چون وارد ماه محرم شدیم، موضوع سلام علیکم رحمت الله، معمول جلساتمون رو که شادی هست پیگیری نمی کنیم، هرچند اشکالی هم نداشت اگر پیگیری می کردیم، چون موضوع بحثمون در شادی های انسانی و معنوی بود، ولی خب موضوع که امروز مطرح میکنم بی ارتباط با موضوع جلسه‌مون هم نیست. شادی حالتی هستش که انسان از تصور به دست آوردن یک یا چند خواسته یا آرزوی خودش در اون به وجود میاد. خب شادی های انسان مراتب داره، همونطور که نفس انسان مراتب داره. قبلا گفتیم که ما یک مرتبه جمادی داریم، یک مرتبه گیاهی، یک مرتبه حیوانی، یک مرتبه عقلانی و یک مرتبه فوق عقلانی که مرتبه انسانی ماست. این چهار مرتبه، مرتبه های در واقع واسطه هستند. بخش اصلی شخصیت انسان، بخش فوق عقل اوست یا همون فوق تجرد، یا بخشی که در این بخش اله انسان الله میشه، یعنی کمال مطلق و نامحدود، انسان عاشق خداوند تبارک و تعالی میشه. در بخش عقلی انسان عاشق معقولات، علوم و دانش هاست، عشقش به این چیزها میکشه. در بخش حیوانی یا وهمی انسان کمالات وهمی و حیوانی رو بیشتر دوست داره، معشوقش و آرزوهاش و آرمانهاش این هاست. در بخش گیاهی هم همینطور، انسان عاشق کمالات گیاهی هست، مثلا مسائلی که مربوط به اندام و تغذیه و تولید مثل و مسائل اینجوری هستش. خب مثلا تولید مثل جزء کمالات چی بود؟ گیاهی بود دیگه، قبلا با هم کار کردیم، گیاهی بود. حالا یه مادری که خوشحال میشه باردار شده، یه پدری که خوشحال میشه خدا بهش بچه داره میده، یا قصه داره که بچه داره میشه، این نوع قصهش و شادیش چیه؟ گیاهی هستش، نباتیه. یه کسی شاد ازدواج بکنه، از ازدواج کردن خوشحاله یا از ازدواج نکردن خوشحاله، یا از ازدواج کردن خوشحال نیست، از اینکه کرده پشیمونه، که نوعاً هم همین بخش سوم هستن. این قصه چیه؟ قصه بخش حیوانی هستش. قیمت هر آدمی به شادیهاشه، به نوع شادیها، سطح شادیهاش و سطح غمهاشه، که اینا دیگه تو بحث غم مفصل توضیح دادیم، تو این بخشم قبلا در مورد سخن گفتیم. صلوات خط بفرم. خب بخش جاودانه ما که به واسطه بخش فوق عقلانی ماست، یعنی انسانی ماست. این بخش خدا به ما داده که به وسیله این بخش ما یک حیات جاودان داریم و این بخش ما هم معشوقهای خاص خودشو داره، کمالات خاص خودشو داره، آرزوهای خاص خودش رو داره و اگر خودش رو با این بخش انسان بشناسه شادیهای اصلی میاد سراغش. که در روایت بارها توضیح دادیم، ده ها بار تو این کلاس گفتیم که مؤمن علامتش از چی معلوم میشه؟ از شادی. علامت یه مؤمن در دو چیزی، یکی شادی و یکی آرامش. و میزان انسانیت هر انسان و ایمانش به میزان شادیش هست و آرامشش. خب چرا چنینه؟ چون مؤمن در بخش شخصیتی اصلیش که بخش انسانیش، معشوقهاش، آرزوهاش و آرمانهاش معمولا کنارش هستن. الله هست که همیشه باهاش هست و این شادی خیلی زیادی داره یک کسی درک بکنه. اگه کسی درک نکنه شادی الله رو با الله بودن و اینکه با الله میتونه بی واسطه ارتباط داشته باشه، در آغوشش بگیره، باهاش حرف بزنه، درد دل بکنه، عشق بازی باهاش بکنه، کمک ازش بگیره، زندگی کنه باهاش، باهاش معاشرت داشته باشه، مصاحبت داشته باشه، معلومه این بخشش هنوز فعال نشده. کسی از نماز بدش میاد یا خسته میشه یا از ذکر لذتی نمیبره، معلومه که بخشای حیوانیش دارن نماز میخونن و بخشای حیوانیش دارن روزه میگیرن، بخشای حیوانیشون حج میره، کربلا میره، مشهد میره. ولی اگه خود بخش اصلی با معشوق خودش روبرو بشه، مثل چهار بخش پایینی که هر کدوم با معشوق خودشون برسن خوشحال میشن، لذت میبرن، آرامش دارن، این بخش هم همین وضعیت رو پیدا خواهد کرد. ولی لذت های بخش های پایینی و معشوق های بخش های پایینی معمولا خیلی راحت به دست نمیاد. بخش جمادی پول است و جماداته، بخش گیاهی کمالات گیاهی است، بخش حیوانی کمالات حیوانی است، بخش عقلی هم خب تحصیل علم و کار داره. ولی بخش فوق عقلانی همه معشوقاش در اوج در اختیار انسان هستن، یعنی انسان اینو راحت در اختیار داره و میتونه راحت لذت ببره. برای همین هم در روایت داریم که پیامبر فرمود من بکا علت دنیا دخل النار، یکی از که دنیا میتونه گریهش بندازه جهنمیه. چرا؟ چون لذت های بخش اصلی رو خدا بهش داده، میگه با داشتن بالاترین لذت ها و بالاترین نعمت ها قصه خوردن برای بخش های پایین حاکی از چیه؟ حاکی از خودنشناسی است، حاکی از بی ایمانی است. که انسان چرا وقتی که عالی ترین نعمت ها و لذت ها رو داره باز به واسطه حسرت بخش های پایین تو زندگیش پر از چیه؟ پر از قصه است. بله ما ممکن است قصه مباحث اقتصادی رو داشته باشیم، مباحث بدنیمون مثلا مریض باشیم، یا مثلا در مباحث حیوانی مشکلاتی داشته باشیم، در مسائل تحصیلی مشکلاتی داشته باشیم هست. اما چون لذت بالاتر اصلی جاودانه و ماندگار که لذت حقیقیه، اینا همشون این چهار نوع لذت، لذت هایی هستن که به واسطه این بخش ارزش پیدا میکنن، مستقلا که ارزشی ندارن که. و چون این بخش اساساً معشوقش همیشه کنارش هست، لذتاش کنارش هست، خدا میگه من که بالاتر رو بهت دادم، برای پایینتر دیگه قصه نخور. من خودم مفت در اختیارت گذاشتم، همیشه باهاتم، شرافت بهت دادم، عزت بهت میذارم، احترام بهت میذارم. اگه پایینتر به کسی مثلا با شوهرش مشکل داره، شوهرش بهش احترام نمیذاره، پدر مادرش تحقیرش میکنن، توهین کنه، یا تو محل مثلا فرض کنم سر یه موضوع آبروش میره، این مال کدوم بخشه؟ بخشای پایینیه دیگه. و پیش خدا که انسان اینجوری نیست، پیش خدا انسان تو اوج عزت محبوبیت وجود قرار داره. بله ممکنه سوال از جلو چشم چهار نفرم بیفته، ولی وقتی ما میفهمیم آسمان ما رو دوست داره، غیب ما رو دوست داره، این دوست داشتن اونقدر سرشار میکنه انسان رو، اونقدر لذت بخشه که انسان اصلا با این عشق دنبال عشق دیگه ای نیستش و کمبودی رو احساس نمیکنه. با این لذت نمیخواد لذت دیگه ای داشته باشه، و اگرم داشته باشه معقول ممکنه بره سراغش رو وظیفه، ولی وقتی که میتونه بالاتر رو به دست بیاره هیچ وقت سراغ پایینتر نمیره. یکی از اون لذات بسیار خوبی که فوق العاده در انسان شادی ایجاد میکنه و انسان عزت، آبرو، آرامش، نشاط و قدرت میده، این هستش که خداوند شخصیت اصلی ما رو از نور محمد و آل محمد آفریده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جنس ما رو از اونا قرار داده. ما الان تو بخش پایینی، یعنی بخش حیوانیمون، جنسمون از چیه؟ میگیم خب بابا ننه من مثلا یه مادر دارم کرجی، مادر دارم مثلا شمالی، پدر دارم شمالی، اینا با هم ازدواج کردم، این جنس زمینی ماست. ممکنه پدر منم یه آدم خیلی بد و وحشتناک باشه، مادرم همینطور، ولی این مربوط به کدوم بخش منه؟ بخش حیوانی منه. این چیزی از شخصیت من، عزت من، قیمت من کم نمی کنه. ممکنه بابای من یه آدم کافری باشه اصلا، یه جنایتکار باشه، مادرم یه زن بد باشه. این مربوط به بخش چیه؟ بخش پایینه. یه کسی که مثلا عزت و ذلتش با بابا ننه زمینیشه، برای اینکه خودش رو زمینی میبینه، یعنی یا خانوم میبینه یا چی؟ آقا میبینه، انسان نمیبینه. اما وقتی که انسان دید خودشو، عزتاش، افتخاراش، عزت و ذلتش، حرمتش، شخصیتش، قیمتش، شادیش و غمش از جنس خودش میشه، از جنس بخش انسانیست. یکی از بزرگترین لذاتی که انسان وقتی بهش فکر میکنه، سرشار از قدرت، آرامش، شادی، نشاط، عزت میشه و دیگه تمام تنهاییهاش نابود میشه، تمام غمهاش از بین میره. این هستش که من از خانواده اهل بیت هستم، به معنای حقیقی، نه به معنای چی؟ مجازی. به معنای چی؟ حقیقی. جنس من اون روح بی نهایت طلب، این بخش فوق عقلی من، دمش کیه؟ دمش اونهاست. خدا فرمود و نفخت فیه من روحی، دیگه از روح خودم در انسان دمیدم. این دیگه مال زمین نیست، مال بخش جمادی و گیاهی و حیوانی نیست. تصور این دارایی انسان رو سرمست میکنه، اینکه من دارایی من اینا، یعنی من مال اونا هستم، اونا هم چیه؟ مال من هستن. شما دیدید در رابطه پدر و مادری فرزندی زمینی، پدر مادر نمیتونه بچهشو انکار بکنه، بچه ببال گردنش هست دیگه، اینو تو شما به دنیا آوردید، این تا آخر ببال گردنته، باید بالاخره هر چی هست تحملش کنی باش باشی. بچه هم نمیتونه پدر مادرشو انکار کنه، یعنی هر دو همدیگر مال کی میدونن؟ مال هم میدونن، درسته؟ این بچه‌ای که مثلا تو خونه میاد لوس بازی در میاره، ارد میده، دستور میده، نمیدونم قهر داره، ناز داره، سر صدا داره، این تو بیرون که برای کسی نمیتونه چه قیافه‌ای بگیره، که چرا میاد برای ننه باباش چه قیافه‌ای میگیره؟ ها ولی مال خودش میدونه، میگه من وصلم، با هم وصلیم، ما بالاخره تو وجود هم دیگه سهم داریم. یا پدر مادری که با بچه‌ش صمیمی هستن، یا بهش دستور میدن، یا امر و نهیش میکنن، بچه دیگه که نمیتونه این کار بکنن، که این بچه خودمه، مال خودم هستش، یه ملکیتی از نظر تعلق عاطفی و شخصیتی هست. مصیبت ما این هستش که ما این احساس رو در مورد اهل بیت نداریم، یعنی فکر کردیم که اونا همش آدم های غریبه هستن که مثلا 1400 سال پیش زندگی میکردن، یعنی اونا رو ما با بدن طبیعیشون میبینیم، نه با حقیقت جاودانه قبل از خلقتشون. و بعد میگیم خب حالا اونا چرا؟ اونا امامای ما بودن دیگه، ها، یا شخصیت های مذهبی ما هستن. و من چون خودم یه خانوم مسلمان یا یه آقای مسلمان میبینم، ارتباط عاطفیم و شخصیتیم خود به خود با اونها برقرار نمیشه. اگرم دوستشون دارم، دوست داشتن مذهبیه، یه دوست داشتن معنوی مذهبی است و از روابط شخصی فردی دور میشم. در حالی که نه، امام حسین بی نهایت بیشتر از پدر و مادرم و خواهر برادرم دوستم داره، امام زمان همینجوری هست، اهل بیت همینجوری هستن، ما براشون خیلی قیمت داریم، براشون خیلی عزیز هستیم. امام رضا علیه السلام فرمود امام از پدر، از مادر و از برادر مهربان تره و دلسوز تره، اینقدر ما رو دوست دارن. و این فقدان، از دست دادن این، چون ضعف معرفتی داریم، باعث شده که ما بخش عظیم سرمایه‌مون رو، چیه؟ سرمایه حقیقیمون رو، بله، نمیبینیم اصلا، نمیبینیم. به قول یکی از عرفا میگفتش که شما در نظر بگیرید یه آدم خیلی بزرگی رو که ثروت خیلی کلانی داره، این توی مسافرت که داره میره یه غلام هم داره، یه غلام از این برده ها مثلا فرض فرمایید، یه برده رو داره با خانوادهش با بچهش داره مثلا میرن مسافرت، این غلامه یواشکی بیاد اربابه رو بکشه، تمام ثروت ارباب رو بگیره، اون بچه هرم نگه داره. وقتی بچه بزرگ میشه این غلامو چی میدونه؟ بابای خودش میدونه. یعنی ثروت بابا رو کشیده بالا، بچهش هم گرفته به بچگی خودش. این غلامه بچه همیشه میکنه این آقا کیه؟ پدرشه، سرورشه، همه حق گردنش داره، رزقشو داره میده، زحمتشو کشیده. نمیدونه که خود اینم نونخور بابای کیه؟ بابای خودشه. حالا یه موقعی بهش بفهمونن که بابا اینی که تو فکر میکنی باباته، این قاتل جون باباته، این باباتو کشته، اموالشو سرقت کرده، این همه سال هم مهمون سفره شما بوده و در واقع تو مالک اصلی این ثروت هستی. این داستانی که عرفا تعریف میکنن برای ما هم همینجوری شده. یعنی ما بخش اصلی رو کلا و ثروت های بخش اصلیمون رو ندید گرفتیم و مال خودمون نمیدونیم. دقت میکنید؟ مال خودمون نمیدونیم. یک کسی که فاطمه زهرا رو مال خودش بدونه خیلی شخصیتش قوی میشه، خیلی شاد میشه تو دنیا، احساس کنه که بابا فاطمه زهرا بابا مادرت دوستت داره، به خدا بیشتر از مادر زمینی دوستت داره، علاقه داره بهت، براش مهمی، بهت فکر میکنه، کار داره باهات، آسمان با تو اینجوریه، غیب با تو اینجوریه. ما اومدیم غیب رو چیکار کردیم؟ از دست دادیم، باش انس نداریم، رابطه نداریم. خب وقتی کسی غیب رو نداره تمام احتیاجش، نیازهاش، گرفتاریاش میمونه مربوط به چی؟ بخشای پایینی که به توفیلی ما اصلا آفریده شدن. دیگه همه خلعهاش، کمبودهاش، نمیدونم قصه هاش، شادی هاش، بالا پایی شدنش، احساس عزتش، احساس ذلتش، همش دروغیه، یعنی وهمیه، چون واقعیت نداره. واقعیت این هستش که تو از جنس زمین نیستی، از جنس طبیعت نیستی، از جنس آسمانی، اصلا مال اون خانواده هستی. بابای ننه تو این بابای ننه زمینی نیستن، اینا فقط بدن تو رو مقدماتش فراهم کردن اونن. حقیقت تو خانواده آسمانی، تو اهل بیت هستن، این خانواده توه، این ریشه توه. این انتساب فوق العاده به انسان عزت و قدرت میده. لذا توی آموزه‌های دینی ما دائما به ما اینو میگن که شما حواستون باشه ما خانواده شما هستیم. ما از مجتبی علیه السلام فرمود شما باید پدر مادر دینی و الهیتون رو بیشتر از پدر مادر زمینیتون دوست داشته باشید. میگن پدر مادر یعنی شما واقعا والدین شما هستیم. علی امام پیامبر فرمود چی؟ انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدران این امت هستیم. واقعی این پدریت، مادر فاطمه زهرا سلام الله واقعا مادر حقیقی ماست و با عاطفه میلیاردها بیشتر از عاطفه یک مادر زمینی. این باید بفهمیمش، این باید این کشف بشه و من خودم رو تو این شخصیت به رسمیت بشناسم. وقتی خودم به رسمیت شناختم دیگه دعواها و اختلافات و چشم و همچشمی ها و احساس حقارت ها، احساس داشتن ها، شکوه های کاذب، ذلت های کاذبی که تو دنیا هست دیگه سراغ من نمیاد. و نه بی خود با یه پشم و لباس و با مو و با اتومبیل و با چرخ و با لاستیک و با خونه و با آجر احساس عزت بهم دست میده، و نه با نداشتنشون احساس چی؟ ذلت بهم دست میده. نه با پولدار شدن احساس آدمیت بیشتر و شخصیت بیشتری میکنه، و نه با از دست دادن چی؟ ثروتم. نه با زیبایی که یه کمال گیاهی است احساس میکنم شرافت دارم، و نه با نداشتنش. چون مثلا ذاتن ثروتمند آفریده شدم، ذاتن شرافتمند آفریده شده و همه این ثروتم دارم، این ثروت حقیقی همین الانم در اختیار من هست. پس اینو خیلی دقت بکنیم که این خیلی مهمه. اگر ما این درک رو در مباحث انسان شناسی از خودمون داشته باشیم و به این باور برسیم، اون موقع است که در همه آرامش ها، شادی ها، رحمت ها به سراغ ما میاد. اختلاف های دنیایی، طلاق ها، درگیری ها، نمیدونم بگو مگو ها، همه از بین میره. چون همه درگیری ها مالی نیست که افراد چیزی غیر از این چهار تا چیز ندارن. خب سرش هم با هم چی میکنن؟ دنیا هم محدوده، حالا سرش دعوا میکنن. ولی وقتی که اساسا من وصلم به یه عالم بی نهایت با بی نهایت کمال، اساسا چشمم دیگه دنبال این نیست که حالا بخوام سرش با کسی هم در جر و بحث بکنم و دعوا بکنم. برای همینم پیامبر میفهمد اگه دو نفر جر و بحث بکنن، هرچند اونی که جر و بحث میکنه حق باهاشه، ولی من دیگه شفاعتش نمیکنم. یعنی این کار از زنا و قمار و آدم کشی بدتره، جر و بحث کردن و قیل و قال. که پیامبر میگه آخر زمان قیامت من اون گناه کبیره ها رو شفاعت میکنم، ولی یه آدمی که اهل قیل و قال و بگو و مگو و دهن به دهن دیگران گذاشتن هست، شفاعتش نمیکنم. چون این آدم نمیشناسه اصلا خودش رو. مثل یه آدم ثروتمندی است که تو اوج ثروت هست، حالا سر مثلا یه دو تومن پولم با یه کسی جر و بحث رو انداخت، با تو که پول این اصلا ردشو برو دیگه، اصلا گفتن نداره، مطرح کردن نداره. که سر دنیا دعوا کردن ذلت میاره، بیشخصیتی میاره، شرافت انسان از انسان میگیره. سر دنیا قصه خوردن بیشخصیتی میاره، یه فحشاست انسان سر دنیا قصه بخوره، یه فحشاست، یه بیشخصیتی انسان سر دنیا احساس کوچیکی و حقارت بهش دست بده. خدا میگه تو بزرگی، بزرگزاده هستی، چرا به خاطر دنیا و کمالات پایین تر احساس بیشخصیتی و احساس کوچکی میکنی؟ این است که این فحشاست و زشته. این است که پیامبر میفهمد که هر کس بر دنیا قصه بخوره چیه؟ دخل نار. کسی که بر دنیا قصه بخوره، من بکا علت دنیا، گریه بکنه، بشینه هی قصه بخوره که حالا مثلا فلان مورد، یکی که این چهار مورد، یکی این موارد معشوقه، این چهار، هی بشینه قصه بخوره، هی بشینه گریه بکنه، هی احساس بدبختی بکنه، در حالی که اوجشو داره. این آدم من بکا علت دنیا دخل نار. بکا یعنی قصه خوردن، گریه کردن، زودرنجی، حساسیت، عصبانی شدن، فهمه رو میگیره درک. برای دنیا عصبانی نشید، برای دنیا قصه نخورید. خب ما اگر امام حسین رو از خودمون دونستیم، اهل بیت رو از خودمون دونستیم، نوع عزاداری هامون هم دیگه از حالت حیوانی چیه؟ در میاد. من عزاداری همون چجوریه؟ میگه خب امام حسین رو کشتن، آدم عزیزی بوده، امام ما بوده، باباش عزاداری کنیم. ولی عزاداری ها معمولا این دو رنگو داره، بیشتر رنگ ذلت درش هست یا رنگ چی؟ طمع. ذلت همش میشیریم میگیم آره کشتن، سر بریدن، زدن، نمیدونم چه رو چلار اینا. خب اینا نه که براشون نخونیم و گریه نکنیم، اینا واجبه، هم خوندنش، هم گریه کردنش، هم سیده زدنش، هم عزاداریش واجبه، کار خوبی هم هست، کار درستیه، اما ذلیلانه نباید باشه. یه نکته. نکته بعد طمعی هم نباشه، بگی خب حالا ما یه ده شبی برای امام حسین گریه کردیم، حالا امام حسین ده شب برات گریه کردیم، روز مراسم گرفتیم، یه چیزی به سوری نربینی ببینیم بابا یلا این چه که ما داره برگشت میخوره به جمع دیدم، فلانی شوهر نداره، فلانی زن نداره، یه شفا بده فلانیو. آن دیدید میشه آلوده، یعنی عزاداری کاملا چی؟ آلوده است. در حالی که انسان وقتی برای محبوبش کاری میکنه طمعی، بله طمعی نداره که در مقابل چیزی از اون بخواد. وقتی که من میفهمم که امام حسین پدر اصلیم، اهل بیت حقیقت من هستن، نوع عزایی که برای عزاداری که برای میکنم کاملا متفاوت هستش. من از روی احساس پاکی که نسبت به این انسانهای برجسته و بزرگ داشتم، چون اینها رهبران بخش، کدوم بخش هستن؟ بخش انسانی. از این جهت قصه دارم، از جهت عاطفی قصه دارم، چون بالاخره کس کار من هستن. به قول خودشون فهمیدن ما رحم شما هستیم. در قرآن داره قطع رحم، که کسی قطع رحم بکنه سله ارحام نکنه، بوی بهشت از 500 سال راه میاد، و کسی قطع رحم بکنه بوی بهشت و استشمام نمیکنه. حضرت فهمود بالاترین رحم شما ما هستیم، نه همین بابا ننه زمین و دایی و عمو و عمه خالی زمینیتون. رحم اصلی شما کیه؟ رحم یعنی خیش. خیش اصلی شما کیه؟ ماییم. خب بله، من وقتی که بفهمم مادر فاطمه زهرا رو اونجوری کتکش زدن، یا بابا امیر المومنین مثلا اونجوری مظلوم بوده، خب عواطف دارم نسبت بهشون، دوستشون دارم، بلندای انسانیتم دوستشون دارم، گریه هم میکنم، مشکی هم میپوشم، سینه هم میزنم، تو سرم هم میزنم، اشک هم میریزم، اقامه عزا میکنم، هزینه میکنم. خوبه، واجب قشنگم هست، مستحبم نیست، واجبه. خب اما رنگ عزاداری دیگه ذلیلانه نیستش. یعنی وقتی من میفهمم که خب اونا برای چی کشته شدن؟ به خاطر ما. به خاطر که ما بفهمیم که ما کی هستیم. بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. زیارت امام حسین میخونیم بیه. خدایا این امام حسین خون دل خودش رو ریخت در راه تو تا مردم رو از جهالت نسبت به خودشون حقیقتشون و گمراهی نجات بده. وقتی من میفهمم هدف امام حسین برای این بوده و نجات انسانها، حیات بخش اصلی انسانها، حیات انسانی انسانها اونقدر قیمت داشته که ائمه حاضر بودن به خاطر حیات بخش انسانی ما کشته بشن و به خاطر ما، نه به خاطر خودشون، اونا که طمع دنیایی که اصلا نداشتن که، اونا به خاطر کی کشته شدن؟ برای که ما بفهمیم حیوان نیستیم، زن نیستیم، مرد نیستیم، ما بفهمیم که انسانیم. حالا وقتی میفهمم که اونا به خاطر ما، مادرم فاطمه زهرا به خاطر من کتک خورده، به خاطر من پهلو شکسته شده، به خاطر من ظرف خورده و کشته شده، بابا امیرالمومنین به خاطر من اینجوری شده، امام حسین به خاطر من، زینب کبری به خاطر من، ابوالفضل به خاطر من، علی اصغر به خاطر من، خب اون وقت نوع حسی که من دست میده تو این قضیه این هستش که خب من باید نسبت تو این عزاداری هی صرفا بشینم بگم زدن و کشتم مشکل حل نمیکنه، من باید یه کاری بکنم، من باید یه قدمی بردارم، منم باید همجهت با اونها باشم. چون خانواده من دیدم تلویزیون نشون میده مثلا طرف میبینه که یه کار مثلا هنری خیلی قشنگی رو، موزه‌ای رو، کار قشنگی رو ادامه میده، میگه خب حالا برای چی شما انگیزه چی؟ میگه بابا خدا بیامرزم اینجوری بوده، اینو به ما داده خانوادگی، ما داریم این کار رو انجام میدیم. یعنی همین عرق خانوادگی باعث شده مثلا طرف یه خیریه، یه مثلا دانشگاه، یه مدرسه، یه مؤسسه، یه کاری ادامه بده. میگه حس زمینیه دیگه بابا، حس عاطفه و پیوند عمیق انسانی من با اهل بیت باید خیلی بیشتر از اینا باشه و به عشق اونها که اونها انسان بودن، مجسمه های انسانیت بودن، اسطوره های انسانیت هستن، باید بیشتر باشه. و این باعث میشه نوع عزاداری من دیگه از اون حالت ذلیلانه چیه؟ در بیاد، از طمع در میاد. اگرم میشینم میگم با امام حسین رو کشتن، سربریدن، نمیدونم تشنگی و اینها، در صدد ادامه راه اونها هستن. با گریه کردن در واقع میخوام مکتب اونها، مرام اونها رو زنده نگه دارم، میخوام آموزه های اونها رو زنده نگه دارم، میخوام این روح انسانیت، روح شرافت، روح شاد بودن، قصه نخوردن، کم خود کم بینی نداشتن، اینها تو جامعه باشه و رواج پیدا بکنه. پس وقتی تو ترتیب عزاداری و شیوه عزاداری ها یه تحولی باید چیه؟ ایجاد بشه. این تحول باید ایجاد بشه و عزاداری ها بره به این سمت که ما اگر میلیاردها ساعت وقت میذاریم و میلیاردها تومان هزینه میکنیم برای عزاداری، از تو دل عزاداری زنده شدن چی بیرون بیاد؟ مکتب امام حسین. مرام او، مکتب او، آرمانهای او، آموزه های اونها. اگه فاطمه میگیریم، آموزه های مادرمون فاطمه زهرا که خیلیه، اون برای جامعه مطرحه. مردم برن به سمت سبک زندگی حسینی، سبک زندگی فاطمی، سبک زندگی انسانی، سبک زندگی مهدوی. ولی اگه قرار باشه ماهی بریم گریه بکنیم، بعد از عزاداری هم سبک زندگیمون از ماهواره و اینترنت و نمیدونم شبکه مجازی و نمیدونم از تلویزیون و از فلان شاعر و فلان فیلسوف و فلان خواننده و فلان ورزشکار بگیریم، این عین توهین به کیه؟ به خانواده خودمونه، به اصل و نسب خودمه. این توهینه. ما برای شما اوج، اون الگوی کامل اوج رو قرار دادیم. تو وقتی این رو رها میکنی میری سراغ یه آدمی که هیچ کدوم از این کمالاتو نداره، اون الگوی خودت قرار میدی، سبک زندگی خودتو با اون تنظیم میکنی، خب خودفروشیه دیگه، قیمت خودتو بردی پایین. تا فاطمه زهرا الگوی تو میتونه باشه. فاطمه زهرا کسیست که الگوی فقط ما نیست، بلکه الگوی خود ائمه هم هست. امام زمان علیه السلام فرمود لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، من الگوم فاطمه زهرا است. امام زمان میفرماید وقتی که من یه همچین مادری دارم با یه همچین عظمتی، اون موقع برم سبک زندگیم از کی بگیرم؟ از کی بگم سبک زندگیم رو؟ وقتی خودم به یک امینم سراغ یک کسیه، خب قیمت هر انسانی میدونید، بارها گفتیم به الگوشه دیگه. من میخوام طور قیمت گذاری که میکنن الگوت دیگه، گفتیم که خدا من وقتی قیمت گذاری میکنه در قرآن 6 گروه کرد انسان ها رو دیگه، سنگ کمتر از سنگ، حیوان کمتر از حیوان، شیطان و انسان. از کجا تقسیم بندی کرد؟ میگفت نوع آرزوهاتون، نوع هدفاتون، نوع آرمانهاتون و نوع معشوقا و الگوهاتون نشون میده که شما یکی از این 6 گروهید، یا سنگید یا کمتر از سنگ، یا حیوان یا کمتر از حیوان، یا شیطان و یا چی؟ انسان. خب وقتی که من میتونم حیات انسانی داشته باشم، چرا برم سراغ الگوهای شیطانی، الگوهای ضعیف؟ بعد من بیام تو عزاداری هی به امام حسین میگم فدات شم، قربونت برم، بمیرم برات، جانم به فدات، نمیدونم گریه کنم، زجه بزنم، ولی عملا اونها هیچ کدوم الگوی من نباشن. خب این دیگه دروغه، صدق نیست. دروغگویی دیگه. ولی همینم در روایت در زیارت عاشورا میگیم چی؟ ای یوسف به تلی قدمه صدق، راست بگم. اگه من با شما دارم حرف میزنم صادقانه حرف بزنم با شما، واقعا این کاره باشم. اینجاست که باید نوع عزاداری های ما بره به سمت چی؟ بره به سمت یه عزاداری حقیقی، یه شکل حقیقی از عزاداری که به تناسب شخصیتمون باشه. ما الان عزاداری هامون بیشتر مال خانوم ها و آقایونه، یعنی در سطح خانوم ها برقرار میشه یا در سطح چی؟ آقایون. یعنی مربوط به بخش چیه بیشتر؟ بخشای پایینیمون هستش. و هرچی هم زمان میاد این وقتر بدتر میشه، ضعیفتر و توخالیتر میشه. البته خوب دشمن ما بیکار نیست. من در همون کتاب عزادار حقیقی این مکتر توضیح آوردم از یکی از مسئولین سازمان سیا. میگه شیعه رو دو چیز نگه داشته، پرچم سبز مهدوی و پرچم سرخ حسینی. مهدویت بهشون امید میده و پرچم حسین بهشون قدرت و شجاعت و صبر میده. و بعد اینو خودشون میگن اونجا نوشته که ما به وسیله مداهای سودجو و شهرت طلب باید بتونیم محتوای مجلس رو چیکار کنیم؟ خالی کنیم. برای همین مثلا خیلی وقتا شما وقتی توی مجلس مداهی یا مجلس امام حسین میری، خبری از آرمان‌ها، اهداف، الگوگیری این چیزا نیست. 2 ساعت توی بعد بشینی بخونیدم رقیه ابوالفضل، چشمای ابوالفضل، ابروی ابوالفضل، نمیدونم همین چیزا، هیچی تاش هیچی دست آدم نمیاد. بعدم چند کم برو دنبال کار خود، هیچ خبری نیست. امام حسین فرمود هر کس بیاد به مجلس ما با 4 چیز آشنا میشه. یعنی باید این مجلس امام حسین این 4 تا محتوا رو داشته باشه. 1، اینکه عقاید و جهانبینی پیدا بکنه، بفهمه اصلا برای چیز آفریده شده، هدف از خلقت او چیه، بفهمه که من زن نیستم، مرد نیستم، اگه زنانگی و مردانگی بخش حیوانی منه، من بخش بالاتر از این بخش حیوانی هم چیه دارم، که فقط آرزوهام و آرمانهام و اهدافم و نمیدونم برنامه ریزی زندگی فقط به همین بخشام باشه، یه شوهری کنم، یه زنی بگیرم، 4 تا بچه دارم باشه، خونه بگیریم، مامان بزرگ بازی با بزرگ بازی کنیم، بعدم نوه بازی و بعدم بمیریم. ها من بفهم برای چی اومدم به دنیا، هدف از خلقت من چیه، من بفهم یه جاودانگی سر راهم هست، بفهم یه برزخ دارم بی نهایت زیباتر، کاملتر، شیرینتر، جذابتر از دنیاست، بدونم یه قیامت 50,000 ساله دارم که 50 تا سوال اساسی از من میکنن، ارزیابی میکنن زندگی دنیای منو در 50 جهت، بدونم یه حیات بعد از قیامت دارم در کنار خانواده اصلی، یا بفهمم اصلا و بدونم عمر دنیا برای این هستش من اون جاودانگی رو بسازم. مثلا مفه من ندادن این عمر دنیا رو، که دادن برای اینکه من بتونم یه حیات جاودانه رو با این عمر چیه بسازم. من واسه میگم یه کسی میاد تو مجلس ما اینا رو بفهمه، عقایدش رو بفهمه، توحید رو بشناسه، معشوقش رو بشناسه، اله اصلیش رو بشناسه. اله بخش انسانی من کیه؟ الله، لا اله الا الله گفتیم شعار اسلامی که نیستش که مربوط به اسلام باشه، شعار چیه؟ انسانی. و همه انسان ها لا اله الا الله رو دارن. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، همه دوست دارن خدا رو، عاشق خداست. بفهمم الهشون کیه، پیغمبرشون کیه، الگوشون کیه، سبک زندگیشون چیه، دستور عملات چیه، آیین های زندگی انسانی کدومه، احکامشون رو. بعد فهمود که خب حالا غیر از عقاید چی رو میفهمن؟ اخلاقیات رو بفهمن، یاد بگیرن چجوری شیرین زندگی کنن، شاد زندگی کنن، آرامش داشته باشن، چجوری از هم دیگه لذت ببرن تو دنیا، با هم دعوا و جر و بحث نداشته باشن، زندگیاشون تلخ نباشه، اخلاقشون خوب باشه، دوست داشته باشن همدیگه رو، پشتیبانی کنن همدیگه رو، خلق الهی پیدا بکنن. عذر میخوام. سه، حلال و حرامشون رو میشناسن، یاد میگیرن که چه انتخابهایی حرامه، چه ارتباطاتی حرامه، چه دیدنیهایی، چه خوردنیهایی، چه شنیدنیهایی. حرامها رو میشناسن، حلالها رو میشناسن. حلال و حرام یعنی چی؟ قبلا توضیح دادم. حلال یعنی اون چیزی که با حرکت تو به سمت بی نهایت شدن و جاودانگی و بهش منافات نداره. حرام یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تو رو محدود میکنه، هر چیزی که در تو توقف ایجاد میکنه، در تو آلودگی ایجاد میکنه، نمیگذاره که تو حرکت بکنی به سمت جاودانگی. مثلا یه مادر که بچه دار هست، باردار هست، در معرض اشعه قرار نگیره. این اشعه برای کی ضرر داره؟ هم جنین هم برای خود مادر. سیگار نکشه، فلان داروها رو نخوره، این میشه حرام. حرام یعنی چنین مضر، به قول ما فهمون حرام یعنی مضر و واجب یعنی مفید. خب وقتی میگیم حرام این کار یعنی چیه؟ یعنی برای حرکت جاودانه تو مضره. اون طرف میگه حالا من نماز نمیخونم، کجاش مضره؟ اینها الان نمیخونم، ببینم من حجاب رعایت نمیکنم، این کجاش مضره؟ این فکر میکنی فقط مال بخش حیوانی رو داره میسنجه. نه، این رعایت نکردن و نخوندن باعث میشه تو اصلا رشد بخش انسانی چه نکنی، بخش عقلانی ضعیف میشه. میگه حالا اینا که نماز نخوندن چشون شده، خیلی چیزا شده که نماز نخونده متوقف شده در حیات حیوانی، این دیگه بخش انسانیش غذا نمیخوره. نماز غذای کدوم بخشه؟ بخشه انسانیه. میگه خب حالا من که چیزی نشده، من که چلو کبابم به راست، کله پاچه‌ام به راست، فسنجون و قرمه‌ام که به راست، زندگیمو دارم، حالا نمازم نخوندم، حالا میگم اینا که نماز نمیخونم، حالا به کجا برخورد؟ حالا حجابم رعایت نکردم، به کجا برخورد؟ این فکر می‌کنه مثلا باید یه اتفاقی توی این، تو همین ظاهره هم میفته اتفاق، اتفاقا خیلی هم افتاده، ولی درک درستی ازش نداره. نمیدونه که داره خودشو از چه خوراک بزرگی محروم میکنه وقتی نماز نمیخونه، وقتی خلوت نداره، چون این بخش اصلیش فعال نیست، بخش فوق عقلانیش فعال نیست، بخش انسانیش فعال نیست. میگه غذا نخوره، خب حالا تو الان غذا نخور، موقع متولدت به برزخ وارد برزخ میشی، ببینی هیچ چی نداری. مثل جلیلی که تو رحم مادر داره بزرگ میشه، 3 کیلو شده، 4 کیلو شده، ولی نه دست تهیه کرده، نه پا تهیه کرده، نه چشم تهیه کرده، نه قلب تهیه کرده، از که تنفس. این 4 کیلو شده، رشد کرده، واقعا راستم میگه رشد کرده، زندگی کرده نه ما رو، ها، با بقیه جنینا هیچ فرقی نداره، اونا رشد کرده، اینم رشد کرده، چون بقیه جنینا اون چیزا که تهیه کردن تو رحم به دردشون نمیخوره، این ور به کار میاد. حالا هر دوشون اومدن بیرون از رحم، اونی که تو تمام مدتی که تو رحم بوده برای این طرف فکر داشته و تجهیزات تهیه کرده، این ور اول شروع لذتشه و بی نهایت زیباتر و بزرگتر و کاملتر از رحم مادرش هست، همه ابزارش هم آورده، خب میتونه لذت ببره و زندگی کنه. ولی اونی که تو رحم یللی تللی کرده، چی نیورده با خودش، وقتی میاد این طرف نمیتونه تو این حیات جدید زندگی کنه. این الان نمیفهمه که الان 4 روز دیگه وفات پیدا کرده، وارد نظام برزخی شد. نظام برزخی کلا سیستمش با نظام دنیا چیه؟ کاملا متفاوت. همون تو نظام رحمی با دنیا فرق میکرد. ما الان تو رحم دوم هستیم، قبلا توضیح دادیم دیگه. الان تو رحم دنیایی، وقتی وارد برزخ بشیم سیستم اونجا کاملا متفاوته، چیزای دیگه میخواد، چیزای دیگه ارزشه. اینجوری پول داشتن و خوشگل بودن و تحصیلات داشتن و زن کیم و شوهر کیم و نمیدونم رئیس جمهورم و نخست وزیرم و نمیدونم و هیچ کم ارزشی اونجا نداره. همینه که مردم براش وقت تلف میکنن. اونی که اونجا به درد میخوره یه دله، دل سالم، الا من اتى الله بقلب سلیم، یه دل سالمه، یه روح سالمه که اصلا نداشته، اصلا نرفته دنبالش، اصلا فکرش نبوده، چه ضروریاتش، اصلا احساس نیاز به این نکرده. چرا؟ چون این بخشش فعال نیست، بخش انسانیش فعال نیست که احساس کنه خب حالا من همونقدر که به لباس، به همسر، به فرزند نیاز دارم، نمازم میخوام، باید نماز بخونم، باید غذا بخورم، به ذکر احتیاج دارم، به سحر احتیاج دارم، به حج احتیاج دارم، به جهاد احتیاج دارم، به اینا احتیاج دارم. غذای به کدوم بخشه؟ بخش انسانی هستش. ما بفهمیم حلال چیه، حرام چیه، این خاصیت مجلس امام حسینه. و دیگه چی فهمید؟ در نقطه چهارمی که دوستای خوبی پیدا می‌کنی وقتی میای مجلس امام حسین، شما نخواه بسیاری از پیوندهای قشنگ، حتی ازدواجها تو کجا صورت میگیره؟ تو مجلس امام حسین صورت میگیره. این دختر شناخته میشه، اون پسر شناخته میشه، پیوندها برقرار میشه، رفاقتها، کارهای اجتماعی، کارهای اقتصادی، کارهای سیاسی، کارهای خیلی. این چقدر پیوندها تو این مجالس افراد همدیگر پیدا میکنن، خوبها همدیگر پیدا میکنن. امام حسین میگه شما دیگه از تنهایی در میای، دوستای خوبی پیدا میکنی تو مجالس ما. پس یه مجلس خوب امام حسین حداقل باید چند تا شرط داشته باشه؟ 4 تا شرط داشته باشه. اینکه محتوا بتونه به مردم بصیرت، جهانبینی، خودشناسی بده، بتونه روی خلقیات مردم اثر بگذاره، اخلاق مردم رو خوب بکنه. مردم در این مجالس با حلال و حرام چیه؟ آشنا بشن. و دوستای خوبی هم پیدا بکنه از بین پاکان و بچه های اهل بیت. قدیما من یادمه یه موقعی مجلس هایی که ما خودمون میرفتیم، مثلا میدید که یه آقای میومد یه روب قبل از مجلس سخنرانی اصلی مسئله شرعی میگفت، مسئله فقهی میگفت. یعنی مردم با چی آشنا میکرد؟ حلال و حرام آشنا میکرد. حالا زیاده، رساله زیاده، باید یاد بگیره اینا دیگه. اگر یادم کسی رساله ای زندگی نکنه، مرجع تقلید نداشته باشه، ارتباطش با غیب قطعه. در واقع داره روحشو بدون قاعده با دنیا مخلوط میکنه، بدونه که این روح نظم کافی، شکل کافی برای تولد سالم به برزخ پیدا بکنه. رساله چیکار میکنه؟ حکم شرعی میاد روابط تو رو با دنیا تنظیم میکنه. با هر چیزی نمیتونی ارتباط برقرار کنی. دیدنی ها حساب شده است طوری که به حیات جاودانه تو لطمه نخوره، شنیدنی هات، خوردنی هات، اینها. خب بعضی هم میگن خواخر رساله آدم محدود میکنه. ما رساله رو بخوایم داشته باشیم محدود میشیم، دست پامونو میبنده. راست هم میگن، ولی دست پای کدوم بخش رو میبنده رساله؟ بخش حیوانیه دیگه. الان تو رساله یکی میگه حرام، حرام مال بخش انسانی که نیست، چون بخش انسانی اصلا حرام نداره. این حرام و حلال مال کدوم بخشه؟ بخش حیوانیه. خب ابن چرا اشکال داره بخش حیوانی محدودش کن تا بخش انسانیت آزاد بشه بتونه پرواز بکنه؟ تو الان 30 سال 40 سال رساله نداشتی، همینجوری هر کدی دلت خواست خوردی، شنیدی، شغل، درآمد، نمیدونم اینور اونور، روابط آزاد، دیدنی ها، شنیدی ها، چی شده الان؟ چه اتفاقی بعد افتاده؟ به کجا رسیدی؟ تا اگه الان بمیری کجا میری؟ تا اگه الان وارد برزخ بشی یه سکته ای صد. ما همین تو این هفته گذشته 4 تا جوان میشناختم، 4 جای مختلف، زیر 35 سال، 4 تا جوان میشناختم. اینا هر 4 تایشون هم سکته قلبی کردن در اثر فشار. خب خیلی وقتی نمونده ما. حالا تا الان با این زندگی، سبک زندگی غلطی که داشتی، بی رساله، بی برنامه، بی هیچی، همینجوری زندگی کردی، حالا این چی میشه؟ رساله میاد به انام نظم میده، یا من آدم قیمتی هستم، من به اندازه اهل بیت قیمت دارم، من میتونم خلیفت الله باشم. اندازه ما رو زیات عاشورا مشخص میکنه. میگه وقتی با امام حسین حرف میزنید نگو من سگ تم نمیدم. دیدی الان بعضی از مداحیا ما رو چون کوچیک میبینن، من سگ اهل بیتیم، من سگ نم رقیه هستیم، سگ عباسیم. این چه حرفای خود چیه؟ این توهین ها چیه؟ میگه وقتی با امام حسین حرف میزنی بگو که من اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ای امام حسین، من از خدا میخوام همون مقامی که تو داری به من بده. قیمت خیلی بالاست. های قیمت من انقدر، من میتونم به اونجا برسم، من میتونم با مادرم فاطمه زهرا مشهور بشم، من میتونم بی نهایت با خدا کنار خدا زندگی کنم. خب آدم بی برنامه نیستم، من باید برنامه داشته باشم. اینکه هر کس بتونه بیاد شکل بده به من، هر کس بتونه بیاد برای من مدل تعیین کنه، هر کس بتونه بیاد سبک زندگی برای من تعریف کنه، هر کس بیاد هنر تعریف کنه، روابط زنانه تعریف کنه، حجاب تعریف کنه، اقتصاد بنویسه، یعنی هرزگی، یعنی بی برنامگی. که هر یه روز از اینترنت، یه روز از این شبکه، یه روز از اون کانال، یه روز از این خانم، یکی از اون آقای، روز از این ورزشکار، یکی از این ماهواره، از این که میشه کاملا فحشای باطنی. این بی برنامگیه. اگه من آدمم قرار به یه جایی برسم، پس احساس که حساب کتاب داره زندگی، پس قاعده داره زندگی من. من نمیتونم هر کس رو به عنوان مربی خودم قبول کنم، من نمیتونم هر کس رو به عنوان کسی که بتونه من سبک زندگی درس بده قبول کنم، شوهرداری یاد بده، من زنداریم باید حساب کتاب داشته باشه قاعده منده، شوهرداری قاعده منده، تربیت بچه، همین بحثی که الان ما داریم برای خانم ها قبل از بارداریشون، تقویت ژن ها، تقویت اسپرم، تقویت تخمک ها قاعده منده. یه خانومی که میاد مراقبت میکنه قبل از انعقاد نطفه 4 ماه 5 ماه 6 ماه روی ژن های خودش، ژن های همسرش یا یه آقا سرمایه گذاری میکنه، قاعده منده، میگه من بچه‌ای میخواد از من به دنیا بیاد که تا الله میتونه بره. خب پس من بیام 5 6 ماه جلوتر ژنشو چیکار کنم؟ 5 تا ژنشو، یعنی سلامت و زیبایی و هوش و عقل و دین و اخلاق روش سرمایه گذاری کنم. ولی وقتی من بچه‌مو یه حیوان میبینم، میگم آقا مهم نیست حالا کی نطفه‌اش بسته شه، روز، شب، چه ساعتی، با چه غذایی، کجا، با چه نوری، با چه حالتی. خب باردار میشیم دیگه. حالا شد، حالا بعد از بارداری حالا چه فرق میکنه من بشینم چی ببینم چی بخورم؟ همینجوری بچه‌ها همینجوری خیلی اینجوری خب بچه بابا امانت خداست دست تو، با یه جن ضعیف نیارش به دنیا. برنامه دادم بهت، خدا برنامه داده بهت، این بچه باید یک سال جلوتر، چند سال جلوتر باش برنامه‌ریزی بکنی، رو ژن‌هاش کار بکنی، وقتی میخواد بیاد با یه ژن قدرتمند بیاد. آدمی که برای خودش قیمت قائله هر استادی رو بله نمیپذیره، هر مربی رو نمیپذیره، هر کس رو اجازه نمیده تو براش برنامه ریزی کنه، عمرش و وقتش و سرمایه جاودانش رو براش هدر بده. آقا من برای چی بیام سبک زندگی شما قبلم؟ عرفان سخبوستی، عرفان اوشو، نمیدونم دیدی الان دیدی انقدر آدم بی شخصیت شدن، هر ننه قمری از یه جیب پا میشه میاد اینجا برای ما برنامه ریزی میکنه. آره ما بریم میخوام مثلا من برم مثل این بشم. آره این خودش چی هست؟ تو خانواده آسمانی تو نگاه کن، بگو میخوام مثل اونا بشم. اینایی که شما انتخاب کردید که اول مردن به بعد جاشون ته جهنمه، تو هم میخوای با اینا بری؟ چون قرآن میگه انسان جایی میره که مربیاش میرن، یادتون نره، انسان جایی میره که کی میره؟ الگوهاش میرن. قیامت هم انسان با الگوهاش محشور میشه. هر کسی که مربیت بوده، هر کسی که به عنوان سبک، به عنوان مجسمه که قراره شبیه به او بشی پذیرفتی، خودتو شبیه کی در بردی دنیا؟ شبیه اون. برای همین از نظر ظاهری هم همین استش، در نظر ظاهری حضرت میفهمند هر کس تو دنیا خودشو شبیه هر گروهی دراره از اونها محسوب میشه. میگم من مسلمانم، خب تو مسلمانی پس چرا شبیه کافرها لباس پوشیدی؟ قرآن حدیث قدسی است، به پیغمبر میگه بندگانم بگو غذای دشمنان منو نخورن، لباس دشمنان منو نپوشن. توی سبک زندگیت، این شوهر دارید، این ازدواجت، این بچه دارید، این نمیدونم مسافرت رفتن، این مهمونیاتون، این عروسیاتون، این نمیدونم هیچ کوبش به آسمون نمیخوره، این همش به درد کجاست؟ به درد جهنم میخوره. هیچ کوم انسانی نیست، همش به بخش حیوانی هستش. مجلس امام حسین یعنی مجلسی که این محتوا رو داره. وقتی من میفهمم واخه اینجوری نیست که بگم خب حالا جبشی اونجا یه نفر مداح بیاد بگه که آره رقیه رو کشتن، نمیدونم امام حسین رو سر بریدن، خوبه این گفته بشه، ولی تهش چی باید در بیاد؟ ما اون موقع مثلا خب یه عالمی میومد یا مسئله دونی میومد، یعنی یه رب مسئله میگفت، مردم مسئله شرعیشون یاد میگرفتن. خب مثلا راجب چک، من یادم یه موقعی مثلا یه 30 روز یه مراسمی بود، مثلا اون عالم میمد راجب چک و چک کشی و قواعد اقتصادی و اینها که معلوم لقمه حرام نخورن برن تو خون بدن زن بچه آتیش دیگه بخوره، راجب این صحبت میکنه. خب این خیلی خوب آدم یاد بگه که لقمه حرام نبره خونه دیگه، بالاخره تو کار اقتصادیش دقت کنه، ما خدای نکرده پول و پول بازی الان وقت یه جوریه که مردم هنه حواسشون نیست و هر لقمه رو میدن میرن خونه میدن به زن بچه میخوره. خب این بنده خدا شما الان یه غذای آلوده رو بده به خانومت بخور، کنسرو آلوده است، اونم نمیدونه مریض میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. ما الان 90% عوض میخوام 50% بانوان کشور ما اضافه وزن دارن، 70% بچه های بیشتر از 70% بچه های زیر 20 سال اضافه وزن دارن. این یعنی چی؟ یعنی پوکی استخوان، سر انواع سرطان ها، بیماری قلبی عروقی برای نسل آینده ما خیلی بیشتر از الان میشه. الان ما قبلا اینقدر سرطان داشتیم؟ نه. حالا سال 90,000 نفر به سرطانی هم اضافه میشه. من گفتم من خودم که سرطان داشتم شیمی درمانی میکردم، بچه های 4 ساله 5 ساله 10 ساله همه سرطان داشت. آخه بچه 4 5 ساله چی سرطان؟ اینا که سبک زندگی ما چیه؟ غلطه. یه مش آلودگی دارن مردم مصرف میکنن به اسم غذا. خب دارن هی تو معرض انواع سرطان ها هستن. خب حالا وقتی ما داریم اینو وارد زندگی میکنیم، شخص سرطان بدن میگه که نه، چون این نمیدونه من سرطان نمیگیرم، یا سرطان میگیره بدن. بدن سرطان میگیره دیگه. شما داری آتیشش داری میزنی، سلول شعور داره، بلکه داری برنامه غلط بهش میدی، میرسه به هم سیستمش میرسه به هم. بدن معصومه. شما وقتی باش برخورد غیر معصومانه بکنی عکس العمل نشون میده. ها؟ توی پوست، توی سرطان، توی همه بخشای دیگه اینجوری آدم درگیر میشه. خب بی قاعده نباید باشی. خب بیاد یاد میگیریم لقمه حرام نبریم خونه. این میشه مسئله شرعی. دوستای خوب انتخاب کنیم، ببینیم که آدمایی هستن لیاقت دارن که ما انتخابشون. مجلس امام حسین مجلسی باید باشه که اصولی طراحی بشه. ما الان همه طرف میگه که خب آره من یه حاجتی دارم، یه 10 روز مجلس امام حسین بگیرم به حاجتم برسم. نه اینکه ما حاجتمون از کسی دیگه میتونیم بگیریم، فقط از همینا هم میتونیم بگیریم و از کسی غیر از اینا نداریم. اینا بالاخره باب الحوائج ما همینا، اینا که آبرو دارن پیش خدا همینا، این عیبی نداره. ولی این لایق ما و لایق اهل بیت نیست. ما باید به لیاقت خودمون، به قیمت خودمون مجالس برقرار بکنیم، مجالسی که بتونه این توانو داشته باشه که اگر من به عشق امام حسین رفتم اونجا، یواشاش من شبیه کی بشم؟ امام حسین شم. اگر مردم با امام حسین مشهور بشم. آه؟ چون اینا میدونید که چه جوری هست، بسته به این که الگوت کی باشه. موقع مردن الگوات میان بالا سرت، شیطان باشه شیاطین میان، یه نسل قرآن و روایاته. هر کس الگوی خودت قرار داده باشی اونا میان سراغت. اگه مؤمنی الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله با زیر مجموعه خودش اهل بیت انبیا میان بالا سرت موقع مردن، تو رو میبرن جای خودشون. اگه از این ایمان نداری، یعنی تو دایره ایمانی نیستی و سبک زندگی تو، فرمولای زندگی تو از جاهای دیگه داری میگیری، با همونا با شیاطین مشهور میشی موقع مردن، اونا میان بالا سرت. خب مجلس امام حسین باید یه جوری باشه که من وقتی رفتم تو مجلس امام حسین شرکت کردم، بعد از یه مدت یه طوری باشه اگه من مردم با کی مشهور شم؟ با اهل بیت مشهور شم، یعنی با انسانهای کامل مشهور شم، با اونا که لیاقتم رو دارم، با خانواده اصلی خودم، با خانواده آسمانی خودم مشهور شم. پس دقت کنید که تو انسان شناسی نوع نگاه خیلی فرق داره. وقتی من نگاه درستی به خودم دارم، تو تمام انتخابهام، ارتباطام، رفتارها و چینش‌های فکریم دقت میکنم، به قیمت خودم دقت میکنم. ولی وقتی که خودم رو گم میکنم و فقط فکر میکنم از من فقط یه زنم یا فقط یه مردم، اون وقت دیگه نوع هوس‌هام، آرزوهام، برنامه‌ریزی‌هام، بالا پایین شدن‌هام، خوشحالی‌هام، احساس عزت، احساس ذلت، احساس دارایی، احساس فقرم تابع جنسیت میشه. فقط با زنانگی و مردانگی مسئله ارزیابی میشه. این خیلی مهمه. خب از چیزهایی که خیلی به ما انشالله حالا جلسه بعد اگه عمری بودم باهاش صحبت خواهیم کرد، به ما شادی میده و قدرت میده، همین هستش من میفهمم من بچه اهل بیتم، من میفهمم من خیلی قیمت دارم، من میفهمم قیمت من با زمین معلوم نمیشه. اون موقع هستش که انتساب ما به اهل بیت باعث میشه ما زندگیمون همیشه پر از شادی باشه و پر از آرامش باشه. شادی حقیقی ها، چون شادی های بخش پایینی وقتی شادی میارن مثل نمک و قند و چربی میمونه، یه ذرهش خوبه ولی از یه حدی که میگذره بدن رو به زحمت میندازه، یعنی خود بدن رو نابود میکنه، چربی و قند و نمک اضافه. این بخش ها عمق نداره، ولی شادی جاودانه، چون من اساسا جاودانه هستم و جنسم بی نهایته، وقتی این انتصاب رو میفهممش و هی دائما لذت ها و شادی های جاودانه جذب میکنم، ظرفیت دارم و بی نهایت هم هی بزرگ میشم. نوع لذت ها، نوع شادی و نوع آرامشم تغییر میکنه. پس درست ظاهر عاشورا گریه است، مشکی پوشیدنه، اما باطنش اصلا غمگین نیست، باطنش پر از شادیه. انتصاب به اهل بیت، فرصت عشق‌بازی با اهل بیت، فرصت ذکر خانواده آسمانی، فرصت خدمت از همه قشنگتر. چون انسان وقتی که عاشق یک کسی هست، یکی از چیزایی که براش لذت بخش است این هستش که به معشوقش چیکار کنه؟ هدیه ای بده، خدمتی بکنه، کاری براش بکنه، دلش رو به دست بیاره. دقت میکنید؟ آره؟ اینجوری میشه آدم. همین صرفا چون دوستش داره. چون دوستش داره. پدر مادر به بچه بیشتر احتیاج داره، بچه پدر مادر. بچه احتیاج داره. پدر مادر اینقدر بچهش دوست داره، شب تا صبح تو خدمت بچهش. آخر میگه جونم فدات، الهی قربونت برم. گاهی وقتا اگه لازم باشه جونشون هم واقعا فدای اون کسی که دوستش دارن میکنن. عاشورا، محرم، سفر، ماه رمضان، فرصت‌های اینجوری، اوقات نماز، ماه رمضان، فرصت‌های دیگه، فرصت‌های عاشقیه، نه فرصت‌هایی که همیشه قصه بخوریم وای دوباره ماه رمضان اومد. این وای رو کی میکشه؟ کدوم بخش میگه؟ بخش حیوانی میگه، ولی بخش انسانی از اینکه ماه رمضان میاد و بخش های دیگر رو قال میذاره که یواشکی بره پیش معشوقش قصه دار نیست، خوشحاله. شما نگاه کنید ده ها میلیون جوان ما ماه رجب میرن پول میدن که برن توی مسجد، اجازه بدن برن توی مسجد سه روز بمونن روزه بگیرن، دارن پول میدن و عاشقی کنن، برن اعتکاف کنن، برن عبادت کنن، چون انسانن، چون بخش انسانیشون رو شناختن. میفهم سه روز جشن اون تو، سه روز قصه، برای قصه کسی نمیره تو سه روز اعتکاف. ولی یه کسی که اینو نمیفهمه میگه عجب خلایی ان اینا، پولم میدن میرن سه روز خودشونو حبس میکنن روزه میگیرن اون تو، چون نمیفهمه، این درکی از این قضیه واقعا نداره. حالا شما راجع به این شادی باید بیشتر صحبت کنیم، شادی انتساب به اهل بیت، شادی عضویت در خانواده اهل بیت، شادی فرصتی که ما برای عاشقی داریم. اساسا دنیا اینجوری بهتون بگم، دنیا فرصت عاشقیه. ما اصلا آفریده شدیم برای عشق بازی با اهل بیت، با خدا، با بهشت. فرصت عاشقی است. خدا رحمت کنه حافظ رو، سلام خدا بر حافظ. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، عمرت سر میاد، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. نفهمیدی که اصلا فرصت دنیا فرصت چی بود؟ فرصت عاشقی بود، فرصت دلدادگی بود، فرصت خرج شدن و خرج کردن برای خانواده آسمونی و برای غیب بود. و تو نفهمیدی، بخیلانه فقط وقت رو گذاشتی برای بخشای چی؟ حیوانی و پایینی دیگه، همین، فقط همین وقت عمرتو با اینا تلف کردی. این خیلی بده. حالا راجع به این شادی انشاءالله بیشتر سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.